بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سیم و بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت علی اعدائهم اجمعین اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدا و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و اردک توعا و تمتعه فيها طبيلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعائه و خيره ما ننال به سعة من رحمتك و فوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد و قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و پیروزی رو روزی دوستان حضرت در سراسر عالم بفرماید و یکایی که ما رو از محبین و خدمتگزاران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سوره حجرات تمام شد. یک بحثی رو ما قبلا داشتیم، روایات متعددی داریم که محور معارف قرآن موضوع ولایت اهل بیت علیهم السلام هست. ولایتنا قطب القرآنه و قطب جمیع الکتب. بعضی این دست روایات فراوان بود دیگه. قرآن نزل اصلاسن سلسه فینا و فی من احبنا و سلسه فی عدونا و عدو من کان قبلنا. فهمود قرآن در سه بخش نازل شده. یک بخش از معارف قرآن مربوط به ما و محبین ماست، یک قسم مربوط به دشمنان ماست و یک قسم هم حالا احکام هست، مثل‌های قرآن هست که این مثل‌ها و احکام قرآن هم بازگشته به همین امر میکنه. لذا در منزلت تعویل اکثر آیات قرآن تعویل به امر ولایت شده و در روایت داریم، این روایت در کافی هست، در مقدمه کافی و مصادر دیگه هم نقل کردم. لم يتنكب من لم يعرف امرنا من القرآن لم يتنكب الفتن. اگر کسی موضوع امامت و ولایت ما رو از قرآن به کف نیاره و به معرفت به امر ولایت ما بر اساس قرآن نرسه، در موضع فتنه نمیتواند موفق بشه، کامیاب بشه، عبور از فتنه ها نمی کنه. لذا معرفت امر ولایت از طریق قرآن یک ضرورت جدی. حالا ما بخشی از این آیات رو بحث کرده بودیم. موضوع بحث ما در اون جلسات این فصلی از کافی بود که در کتاب الحجه کافی آوردن که در اون نکتون و نطف من تنزیل بود که یه نکته هایی و از تنزیل و آیات قرآن رو که مربوط به امر امامت بود در اونجا مرحوم کلینی ذکر کردن. گرچه آیات مربوط به امر ولایت خیلی بیشتر از اونهاست و خود مرحوم کلینی هم آیات فراوان دیگری رو در لابلای مباحث کافی از جمله در کتاب الحجه آوردن که خیلی بیشتر از اینهاست، ولی گویا اینها روایاتی بوده که هر کدومش از هم جدا بوده و نمیشده یه عنوان خاصی براشون معین بکنی. لذایشون پشت سر همین 92 تا روایت رو در اونجا به نظرم ذکر میکنن. حالا بعضی از روایات اون باب رو ما عرض کردیم تا روایت ششم. روایت ششم رو امشب ترجمه میکنم، حالا به اندازه‌ای که فرصت باشه و از اساتید خودم هم که وقتشون رو میگیرم عذرخواهی میکنم. ذیل این آیه شریفه که در سوره مبارکه مائده است که خدای متعال می‌فرماید ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون. در ذیل این آیه شریفه روایتی رو مرحوم کلینی در همین باب نقل کردن که مضمونم نیست، یک کلمه بیشتر نیست، که خدای متعال می‌فرماید اگر اهل کتاب اقامه تورات و انجیل رو می‌کردند و اون چرا که بر اونها نازل شده از ناحیه پروردگارشون و ربشون که برای تربیت اونها نازل کرده، اگر این تورات و انجیل و ما انزل الیهم رو اقامه می‌کردند لاکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، از فوق و بالا سرشون و از زیر پاشون روزی نصیب اونها می‌شد. که این اکلو هم فرمودن مفسرین به معنی خوردن نیست، یعنی متنعم می شدن، کنایه از متنعم شدن و بهرمندی. نعمت ها از بالا سر و زیر پای اونها در اختیار اونها قرار می گرفت. که حالا عرض می کنم این نعمت ها چی هستن؟ همین روزی های ظاهری هستن، باران از آسمان می بارد، گیاهانی که می رویند، که خدای متعال می فرماید بلو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. این شاید ناظر به همون هست، در اونجا میفهمد اگر اهل قرا و قریه ها تقوا به خرج میدادن، ما درهای برکات رو از آسمان زمین به رو اونها باز میکردیم. که از این آیات استفاده کردن که بین بندگی در عالم و نظام طبیعی که خدای متعال در عالم قرار داده یه ارتباط تنگاتنگ و جدی وجود داره، که اگر بندگان خدا در روی زمین تقوا به خرج بدن ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، درهای برکات آسمان و زمین به روی انسان‌ها باز میشه. یه تناسبی بین تقوای الهی و نظام فطری عالم هست، که این حال مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بهش اشاره فرمودن امر دقیق و درستی هم هست. خدای متعال همین رو حکایت می‌فرماید که اگر اهل این قریه ها اهل تقوا بودند، ما برکات رو از آسمان و زمین، درهای برکات رو برای اونها باز میکردیم. این آیه راجع به اهل کتاب هست. میفهمد ولو انهم اقام التورات والانجیل و ما انزل الیهم من ربهم لاکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. البته آیه قبل هم مضمونش از این روشنتره، ولو ان اهل الكتاب آمنوا و تقول کفرنا عنهم سیئاتهم ولأدخلناهم جنات النعیم. اگر اهل کتاب یهود و مسیحی ها، یهودی ها و مسیحی ها، امت حضرت موسی و امت حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیهم السلام، اگر ایمان می آوردن و تقوا به خرج می دادن، که حالا این تقوا هم بعد عرض می کنم، و حدود الهی رعایت می کردن، ما اولا سیئاتشون رو پاک می کردیم، این امت ها رو، و اونها رو وارد جنات نعیم می کردیم. بعد می فهمد ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل، اگر تورات و انجیل رو که بر اونها نازل شده اقامه می کردن و ما انزل الیهم من ربهم، اون چرا پروردگارشون بر اونها نازل کرده اقامه می کردن، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، از بالا سر و از زیر پایشون به اصطلاح روزی بر اونها جاری می شد و متنعم می شدن، به نعمت می رسیدند. این لعکل اومد فوقه من تحت ارجلهم یه معنای ظاهری داره، یعنی برکات آسمان و زمین در اختیار اونها قرار می گرفت. مرحوم علامه مجلسی در مرآت یه معنای لطیف دیگه هم گفتن که اینم معنای خوبی است. فرمودن یعنی معارف از آسمان بر اونها نازل می شد. این من فوق رؤوسهم یعنی همین، یعنی معارف الهی رو تلقی می کردن، درهای معارف بروشون باز می شد، و من تحت ارجلهم یعنی از طریق تعقل خودشون هم باز در بروشون باز می شد، از دو ناحیه متنعم می شدن به برکات معنوی. استشهادم کردن به روایتی که ذیل این آیه است که خدای متعال می فرمد فلینظر الانسان و الی طعامهی، که انسان باید توجه به طعام خودش داشته باشه. اونجا یه روایتی است، فرمود که ولی انظر الانسان الى تعامیه الى علمهی من من یعخوز. توجه کنه که علم رو از چه کسی میگیره. اگر از مبادی حق گرفت طبیعتا نورانی میشه، اگر رو کرد به کسانی که اهل زلالن او هم جز اهل زلال میشه. جز به تعام انسان به حساب آمد این علم. رضا مرحوم مجلسی اینجا هم لعکلو این خوردن تعام رو تأویل کردن، فرمودن شاید ناظر به همون معارف الهی است که در اختیار انسان قرار میگیره، که اگر اهل تورات و انجیل اقامه میکردن تورات و انجیل رو با اونچه بر اونها نازل شده از ناحیه پروردگارشون، لعکلو من فوقهم و من تحت ارجلهم، هم نعمتهای ظاهری از آسمان و زمین در اختیار اونها قرار میگرفت، هم درهای معارف به روی اونها گشوده میشد، در وادی نور و معرفت قرار میگرفتن. بعد میفهمد ولی اینطور نشد. من هم امت مقتصده، از اهل کتاب از یهود و نصارا یه گروهشون هستن که امت مقتصد و امتی هستن که مسیر قصد و مسیر اعتدال رو و مسیر حق رو طی کردن. و کثیر من هم ساء ما یعملون، بسیاری از یهود و نصارا عرض کنم ساء ما یعملون، اون چه عمل کردن عمل سیئ بود و نتونستن موفق بشن به وظایف خودشون عمل بکنن. و کثیر من هم ساء ما یعملون، اون چه عمل میکنن اعمال سیئ است. این دوتا آیه خدای متعال بعد دستور میدهد یا ایها الرسول و بلغ ما انزل الیک من ربک، به دنبال این آیه شریف است که آیه ابلاغه، که پیغمبر ما اون چه بر شما نازل شده بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، که اگر اون امری که بر شما نازل شد او رو ابلاغ نکنید دیگه رسالت الهی رو انجام ندادید. فما بلغت رسالته، هیچ رسالتی رو ابلاغ نکردید. که حالا مفسرین فرمودن که این ناظر به اهمیت موضوع دیگه، نه اینکه و ان لم تفعل یعنی ممکنه شما ابلاغ کنید ممکنه ابلاغ نکنید، اگر ابلاغ نکنید هیچ رسالتی رو ابلاغ نکردید. اینجور صحبت کردن خدای متعال با وجود مقدس نبی اکرم و رسولشون که الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میداند که رسالت رو دوش چه کسی بگذاره، اینجور صحبت کردن که ممکنه شما ابلاغ نکنید ولی اگه ابلاغ نکنید بدانید که دیگه هیچ مأموریتی ابلاغ نشده ها، این مراد نیست قطعا. گاهی ما وقتی میگیم جملات شرطیه رو همینجوری اراده میکنیم دیگه، فلانی اگر بیاید چنین میشود، این ممکنه بیاد ممکنه نیاد، اگر بیاد مثلا موفق بشه. این که خدای متعال میفهمد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل، معنیش نیست که خدا میفهمد شاید انجام بدید شاید هم ندید، ولی اگه انجام ندید بدونید هیچ رسالتی رو ابلاغ نکردید. این معناش قطعا این نیست، معناش توجه دادن به اهمیت موضوعه، ولو ظاهرش هم تهدید باشه این ناظر به اهمیت موضوعه، که موضوع خیلی مهمی است دیگه، اینو ابلاغ کنید که ابلاغش هم برابر با ابلاغ کل رسالته. والله یعصم که من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین، خدای متعال شما رو حفظ میکنه و خدای متعال اجازه نمیده که کفار کارشون به نتیجه برسه، اونها باری نمیبندن. والله لا یهدی القوم ان الله لا یهدی القوم الکافرین. باز دوباره میفرماید قل یا اهل الکتاب لستم علی شیء، شما اهل کتاب تکیهگاهی ندارید، لستم علی شیء، پشتوانه ای ندارید، حتی تقیم و تورات و الانجیل و ما انزل الیکم من ربکم. در اول فرمود ولو انهم اقاموا، اگر این کارو میکردن که نکردن، اگر این کار رو انجام میدادند لاکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، ولی جز یه اندک امت مقتصدن کثیر منهم ساء ما یعملون. دوباره میفهمد یا اهل الکتاب لستم علی شیء، الان هم همینطوری است، شما تکیگاهی ندارید و موقفی ندارید شأنی ندارید، حتی تقیم و تورات و الانجیل و ما انزل الیکم من ربکم، مگر تورات و انجیل و با اون چه بر شما نازل شده از ناحیه پروردگارتون اقامه بکنید. باز دوباره بر میگرده به همین داستان یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیکم من ربک، خدای متعال میفهمد ولی یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیکم من ربک طغیانا و کفرا، اون چه بر شما نازل شده که همین ظاهرا آیه قبل دیگه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کثیری از منهم که ظاهرش برمیگرده به همین اهل کتاب و ولی میتونه تعویلش ناظر به امت خود حضرت هم باشه. الایال تعویل این آیه امت خود حضرت. وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تعس على القوم الكافرين. بسیاری از اینها، این امری که بر شما نازل شده و شما ابلاغش میکنید، موجب ازدیاد کفرشون میشه، موجب ازدیاد طغیانشون میشه و شما نگران تأسفی بر احوال این کافرین نخورید. اونایی که با نزول امر ولایت کفر میورزن و به ازدیاد طغیان و کفر میرسن، شما تأسف به حال اونها نخورید. این اجمال این آیات. حالا این آیه روایتی که در کافیه شریف است یک کلمه بیشتر نیست، ذیل آیه 66 هست که ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل، اگه اینها تورات رو اقامه میکردند، اهل کتاب و انجیل رو اقامه میکردند، و ما انزل الیهم رو اقامه میکردند، لاکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. این ما انزل الیهم مقصود چیه؟ اگر اونچه بر اونها نازل شده بود در کنار تورات و انجیل اقامه میکردند، نتیجهش این میشد که نعمت بر اونها از آسمان و زمین میبارید، متنعم میشدن از نعمتهای آسمانی و زمینی. مقصود از این ما انزل الیهم من ربهم چیه؟ روایت ششم این باب نطف روایتی است که مرحوم کلینی نقل کردند، شبیهش رو هم عیاشی در از کنم تفسیرشون دارن، در بصائر و درجات هست، روایت مکرر هست، سندش هم متعدده، سند هم سند قابل دفاعی است. نقل میکنن عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله عز وجل ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم قال الولایه یا الولایه، اون چیزی که بر اونها نازل شده که اگر اقامه میکردن او رو درهای نعمتها از آسمان و زمین بروشون باز میشد، امر ولایت هست. این یک روایت. عرض کردم شبیه این روایت مکرر شده در مصادر دیگه هم هست. حالا همین یه روایت یه مقداری دقت بشه ببینیم مقصود چی هست. مفسرین معمولا اینجوری معنا کردن ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم، فرمودن این ما انزل اليهم یعنی کتب آسمانی که بر بنی اسرائیل نازل شد، یعنی انبیای بنی اسرائیل غیر از کتاب تورات و انجیل کتاب آسمانی دیگه هم داشتن، مثل زبور مثلا حضرت داوود. اگر اونها این کتب رو اقامه میکردن لعکلو، اگر اقامه میکردند تورات و انجیل رو، یعنی عمل میکردند به تورات و انجیل و اینا رو پشت سر نمینداختن و واقعا اقدام میکردن برای تحقق این کتاب در زندگی خودشون، میرسیدن به اون نقطه‌ای که باید برسن. اون امری که در اصل ظهور اتفاق میفته همینه دیگه، که عمل میشود به کتاب و ما انزل الیهم. این داستان امت‌های گذشته است میفهمد، ولی این کارو نکردن، اینها به کتاب و ما انزل الیهم عمل نکردن. اگر به خصوص توجه بشه که این روایتی که از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، حضرت فرمودن اون چه در بنی اسرائیل اتفاق افتاد در امت من طابقا نعل به نعل اتفاق میفته، بدون کم و زیاد همون چیز در امت من واقع میشه. و شاید یه نکته این که در قرآن بیش از 1000 آیه در باب داستان حضرت موسی کلیم و اتفاقاتی است که در امت حضرت افتاده، شاید نکتهش همینه که این آیات ناظر به اون اتفاقاتی است که در امت نبی اکرم میفته و تأویل این آیات مربوط به امت خود حضرت هست. اگر توجه به این داشته باشیم، این آیات به خصوص قبل از آیه ابلاغ که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یه نکته ای رو بیان میکنه. لذا شاید این ما انزل الیهم من ربهم اگر در اینجا گفته شده ولایت هست، مرحوم علامه مجلسی وقتی این روایت رو میخوان توضیح بدن در مرآت، میفرمان که خب اگر مقصود از ما انزل الیهم من ربهم کتب آسمانی خودشون باشه، و یا اگر منظور قرآن باشه که اگر اینها تورات و انجیل و قرآن رو اقامه بکنند لعکل اون فوقهم و من تحت ارجلهم، درهای نعمت براشون گشوده میشه. چرا حالا تعویل شده به ولایتشون؟ میگن به خاطر اینکه یه بخش عمده کتب آسمانی دعوت به ولایت وجود مقدس امیرالمؤمنین بوده، لذا ما در روایات داریم تمام مؤمنین امت گذشته مؤمن به امیرالمؤمنینن، خاطر اینکه انبیاشون از میثاق‌هایی که برشون گرفته شده بوده همین میثاق ولایت بوده و امت خودشون هم دعوت به این ولایت میکرد، اصلا مأمور به این کار بودن. یعنی اینطور نبوده که امت گذشته کار با خودشون تمام میشده، وعده میدادن به نبی اکرم و امت نبی اکرم و امت خودشون رو دعوت میکردن به ایمان به نبی اکرم و اوصیای حضرت و خبرم میدادن که تمام کار تو امت حضرت واقع میشه، ما مقدمه ایم، اون رسولی که خاتمه است و اوصیا او هستن که کار رو تمام میکنن. بنابراین مرحوم علامه اینجوری معنا کردن، گفتن اگر اهل کتاب اون چه در کتب آسمانی خودشون هست اقامه بکنن و اون چه برشون نازل شده، امر ولایت هم حتما اقامه میشه دیگه، چون در کتب اونها دعوت به ولایت شده. به خصوص اگر ما انزل الیهم، مقصود علاوه بر کتب امت خودشون قرآن هم باشه، که اگر به تورات و انجیل و این کتابی که بر شما نازل شده عمل بکنید، اقامه بکنید این کتاب رو، عرض کنم نتیجه این میشود که لعکل و من فوق و من تحت ارجله. ولی حالا یک احتمال دیگری است من عرض میکنم. ببینید در همه امم این طوری بوده که هم کتاب نازل میشده، این کتب آسمانی در نزد انبیا و اوصیایشون بوده، این همینطوری که قرآن علمش نزد نبی اکرمه و من اندهو علم الکتاب. و اگر فرض بکنید، حالا این تعبیر دقیق نیست، که مثلا قرآن طرحیست که خدای متعال برنامه الهیست برای هدایت امت و ایجاد یک امت بر محور توحید و بر محور وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در کنار این کتاب بر وجود مقدس نبی اکرم یک امر دیگه هم نازل شده که اون امر رو هم حضرت تنزل دادن در عالم ما، و این کتاب و اون امر با هم هستن که امکان ایجاد یک امت صالح رو فراهم میکنن و اون ائمه علیهم السلام هم هستن. لذا ملاحظه فرمودید هم قرآن بر حضرت نازل شده، هم در روایات همین باب خوندیم، باب نطف، که نزل به روح الامین و علا قلبک، فهمود یعنی امر ولایت. بنابراین هم ولایت امیر المؤمنین هم قرآن از طریق نبی اکرم نازل میشن در این عالم و ما مکلفیم هم به اقامه قرآن هم به اقامه ولایت، و نمیشود کتاب رو اقامه کرد بدون امام. این طرح الهی اقامه نمیشود الا به یک امامی که اقامه این طرح رو میکنه، که حالا نسبت بین امام و کتاب هم ممکنه بگید در باطن اینها با هم یکی هستن، همون که در باب امیرالمومنین هست دیگه، و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، هم به باطن قرآن تعویل شده هم به امیرالمومنین. بنابراین همینطوری که در امت حضرت دو امر نازل شده، یکی کتاب هست که برنامه الهی برای امته، یکی امام هست که با ولایت او کتاب اقامه میشه، الا امکان اقامه کتاب نیست. اینطور نیست که ما بتونیم قرآن رو اقامه کنیم، قرآن رو عمل کنیم. بله اگه قرآن اقامه بشه کار تمامه، ولی اقامه قرآن ممکن نیست الا به امام. لن یفترق حتی یرد علی الحوض. همینطوری که در امت حضرت اینطور هست، در امم سابقه هم همینطور بوده، هم کتاب آسمانی نازل می شده هم امر ولایت نازل می شده، منتها امر ولایت مثل کتاب های انبیا در حد ظرفیت امت بوده، در حد ظرفیت عرض کنم اون نبی و پیغمبری بوده که پیغمبر اون امت است و در حد اون امت بوده. همینطوری که قرآن کتاب مهیمن هست، همه کتب آسمانی ذیل این کتاب قرار دارن، در واقع اون چه بر انبیای گذشته نازل شده نازله قرآن هست. این قرآن به منزلت کمال خودش فقط بر وجود مقدس نبی اکرم نازل شده و این شخصیت هست که میتونه این کتاب رو تحمل بکنه. نسبت به امر ولایت هم همینطوره، اون امر ولایتی که بر امم گذشته نازل می شده، امر ولایت متناسب با اون امت و متناسب با مأموریت اون پیامبر بوده. بنابراین اوصیای انبیای گذشته حامل ولایت بودند و امتشون دعوت به ولایت اونها می شدن که بعد این ولایت رو بپذیرن، این کتاب و این ولایت این امت رو مقصد می رسونده. این یه طرح کلی بوده. البته اون ولایت هم چیزی جز ولایت کلیه، جز یک شعبه از ولایت کلی امیرالمومنین نیست، یعنی ولایتی که اوصیا انبیا داشتن و امتشون بعد این ولایت رو می پذیرفتن. این ولایت نازل شده بود از عالم بالا و باید اینو اقامه میکردن، ذیل او زندگی میکردن. اگر این کار رو میکردن لعکلو من فوق من تحت ارجله، اقامه کتاب و اقامه ولایته. شاید عرض کردم این ولایت به معنای این نیست که در کتب آسمانی ولایت امیرالمومنین علیه السلام طرح شده و بعد ایمان میآوردن، اون سر جای خودش محفوظ، ولی ولایت از کنم کلیه در هر امتی متناسب با ظرف خودشون نازل میشده. یعنی یه ولیی داشتن، امامی داشتن، وصیی بوده که باید این کتاب رو اقامه میکرده و این امت رو هدایت میکرده و به یک معنا وسیله اون پیامبر در این امت بوده. خب این سنت در اهل کتاب و یهود و نصارا هم اتفاق افتاده. این سنت چی بوده؟ وقتی این پیامبر از دنیا رفته، جریان نفاقی که در امت حضرت موسی و حضرت عیسی شکل گرفته با وصی این انبیا درگیر شدن و نگذاشتن که این امر اقامه بشه در جامعه. یعنی ولایتی که موسی کلیم آورده بود با خودش و این ولایت در اوصیای انبیا جاری میشد، که باز عنایت کنید ولایتی که در اوصیا هست همون ولایت در نبی دیگه، هر پیغمبری ولایتی که اوصیایش دارن این پیامبرم داره. لذا بعضی من یادم از اینو توضیح دادن که مثلا در داستان حضرت عرض کنم سلیمان که فرمود کی تخت بلقیس رو میاره و بعد قرآن میفهمد قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک، که میگن وصی حضرت سلیمان بوده که به حضرت عرض کرد قبل از اینکه چشم به هم بزنید من تخت سلیمان حاضر میکنم. اونجا توضیح دادن، به نظرم در یه روایتی هم بود، حضرت فرمودن که اون چه این وصی حضرت سلیمان داشت از خود حضرت سلیمان گرفته بود، چیزی در عرض حضرت سلیمان نبود. متأ حضرت سلیمان برای اینکه او رو معرفی کنن این صحنه رو طراحی کردن، فرمودن چه کسی حاضر میکنه؟ قال الذي عنده علم من الكتاب، که این فضیلت از این وصی حضرت سلیمان دیده بشه. ولی اون علمی که در نزد وصی حضرت سلیمان بود که تخت بلقیس رو در یه چشم به هم زدن از صنعا تا شام حاضر کرد، اصلش در خود حضرت سلیمان بود. اون ولایتی که در هر امتی نازل میشه که اون امت مکلفن که اقامه کنن اون ولایت رو، بپذیرن اون ولایت رو، که با اون ولایت اون کتاب آسمانی عمل میشه و محقق میشه، ولی اون کتاب آسمانی محقق نمیشه در امت. لذا در کنار نازل شدن تورات و انجیل به واسطه وجود مقدس حضرت عیسی و حضرت موسی سلام الله علیهما علی نبینا و علی علیهم السلام، اللهم صل علی محمد، در کنار او امر ولایت هم نازل می شده که اینم شعبه از ولایت، کما اینکه کتابشون شعبه از کتاب نبی اکرمه، این ولایت هم شعبه از ولایت امیرالمومنین بوده و اصلش هم در به پیغمبرشون داده شده بوده. یعنی اون ولایتی که در امت موسی کلیم جاری میشه به اندازه ظرفیت حضرت موسی کلیمه که در اوصیاش محقق میشه، هم کتاب همین ولایت ادامه پیدا میکنه. یعنی به تعبیر دیگه ادامه هر پیغمبری در کتابش و اوصیاش. اگر این امت این کتاب رو اقامه کنن، این ولایت رو هم اقامه کنن، لعکلو من فوق من تحت ارجله، به یه نقطه میرسن که درهای نعمتهای ظاهری و باطنی از سما و عرض بروشون گشوده میشه. این همون ارتباط بین شأن بندگی و حقیقت فطرت عالمی که عرض کردم، مرحوم علامه طباطبایی بیان کردن، بیان خوبی هم هست. ولی قرآن میفهمن این کارو نکردن، کما این که روایات تاریخی و معارف هم همین رو میگه، میفهمن که هم در موسی کلیم هم در حضرت عیسی مسیح اون جریان نفاقی که در امت حضرت این دو بزرگوار شکل گرفته بود بعد از رحلت حضرت مسیر رو تغییر دادن. لذا این دو تا کتاب آسمانی هم تحریف شد دیگه. دیگه این دو کتاب آسمانی هم از اون موقف خودشون تا تنزل پیدا کردن دیگه. ولذا قرآن همین رو حکایت میکند، ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل الیهم من ربهم، پروردگارشون هم تورات و انجیل نازل کرده بود، همین امر دیگه نازل کرده بود که ربوبیت با او تمام میشه. اینطور نیست تربیت و هدایت فقط با کتاب تمام بشه. اگر اون امری که ربشون نازل کرده بود و رو اقامه میکردن میرسیدن به این نقطه. ولی منهم امت مقتصده، یه گروهشون امت مقتصدن، ما بقی و کثیر منهم سا اما یعملون، کثیرشون رفتار بدی کردن، اون کاری که باید انجام بدن بعد از رحلت دور این وسیع جمع بشن و اقامه بکنن تورات و انجیل رو و اون ولایتی که نازل شده محقق بشه، سا اما یعملون، بد عمل کردن در مقابل این کتاب و در مقابل نعمتی که نازل شده بود. از عالم بالا پروردگارشون چیزی کم نگذاشته بود، هم کتاب نازل کرده بود هم ولایت رو نازل فرموده بود، و این دوتا برای قوامی امت کافیه. هدایت که میدونید رب خالقیست که هدایت میکند دیگه، که هم صاحب خلق هم صاحب امره، هدایت به امر اوست. این رب تمام شؤون هدایت رو محقق فرمود که هم پیامبری آمده، کتاب آورده، اوصیایی با خودش نازل کرده، حقیقت ولایتی نازل شده که ولایت حق است و این امت ذیل این ولایت حق به مقصد میرسند. اگر این کار رو میکردن لعکلو، ولی این کار رو نکردن، من هم امت مقتصده. که در ذیل این آیه یک روایت فوق‌العاده‌ای رو عیاشی از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنه که حضرت رأس الجالوت و اسقف نصارا رو دعوت کردن، از اونها یه سوالی کردند. قال انی سائلکما عن امر و انا اعلم به منکما فلا تکتمانی، کتمان نکنید، میخوام از خودتون بشنوم و الا من باطن مسئله رو میدونم. حضرت سوال کردن از عالم بزرگ یهود و نصارا. سوال چی بود؟ از اسقف نصارا سوال کرد انشدو که بالله الذی انزل الانجیل علی عیسی، تو رو به اون خدایی که کتاب انجیل رو نازل کرد، و جعل علی رجله البرکه و کانا یبرو الاکمه والابرس، در قدم او برکت گذاشته بود، این معجزات به حضرت عیسی داده بود، و ازال علم العین، این معجزات حضرت عیسی است دیگه، و جعل رجله البرکه و کانا یبرو الاکمه والابرس و ازال علم العین و احیا المیت و صنع علکم من التین طیورن و انبعکم بما تاکلون و ما تدخرون، این معجزات حضرت عیسی است. حضرت فرمودن به اون خدایی که این پیغمبر رو فرستاد، این کتاب بر اون نازل کرد، این معجزات رو به این پیغمبر داد، که حالا معجزاتی که در قرآن آمده همین است دیگه، از گل صورت پرنده خلق میکرد، در اون میدمید زنده میشد، بیمارها رو شفا میداد، مرده زنده میکرد، میفهمون تو رو به این خدایی که این پیغمبر رو نازل کرد و این معجزات رو بهش داد قسم میدم، عرض کنم به حضرت از کرد که قول میدم که حق رو بگم. حضرت فرمود که به کم افترقت بنو اسرائیل بعد عیسی، بنی اسرائیل بعد از حضرت عیسی چند فرقه شدن؟ فقال الله والله الا فرقتون واحده، گفت به خدا یه فرقه بیشتر نبودن. حضرت فرمودن کذبت والله الذی لا اله الا هو، لقد افترقت امت عیسی الا اثنین و سبعین فرقه، امت حضرت عیسی 72 فرقه شدن، کلها به نار الا فرقتون واحده، جز یه فرقه بقیه جهنمی شد. بعد حضرت این آیه رو خوندن، ان الله یقول منهم امه مقتصده و كثير منهم ساء ما يعملون، یه دونش امه مقتصدن اما کثیرشون بد عمل کردن، اون وظیفه‌ای که داشتن عمل نکردن، ساء ما يعملون فهذه التي تنجو، همه یه دونه نجات پیدا میکنه، ماقی نجات پیدا نمیکنه. حالا باز در ذیل همین مرحوم عیاشی از انس ابن مالک نقل کردن، قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عمودن امت حضرت موسی 71 فرقه شدن، 72 در آتشن، یکی در بهشت، امت حضرت عیسی 72 فرقه شدن، یکی در بهشت، مابقی جهنمی هن، و تعلو امتی علی الفرقتین جمیعا بملت واحده، عمود امت من 73 فرقه میشن، واحدتون فی الجنه و اثنان و سبعون فی النار. این همین داستانه، یعنی اون تکلیفی که امم گذشته داشتن این بوده که هم کتاب رو احیا کنن، همون ولایتی رو که نازل می شده بپذیرن و سر دو راه این کار رو نکردن. اون جریان نفاقی که در امت بوده مسیر رو تغییر داده. لذا در حدیث تابوت خاطر مبارکتون هست، وقتی اصحاب تابوت رو از امم گذشته می شمارن، 6 نفر از امت گذشتن در بعضی روایات 6 نفر از امت حضرت هستن، اون 6 نفری که از امت گذشته هستن، 2 نفرشون رو وقتی یاد میکنه میفهمد که والذی حود الیهود والذی نصر النصارا. اون کسی که یهود رو از مسیر حضرت موسی جدا کرد، یهودیشون کرد، اونایی که این نصارا رو از مسیر حضرت عیسی جدا کرد، که همون در بعضی روایات هم اسمشون هم آمده که اهل تابوتن از امت گذشته. اهل تابوت از این امت هم 6 نفرن که حضرت فرمود غیر از اون 4 نفر صاحب الخوارج و ابن ملجم. این حد فرموده. پس مرابن یک انحراف بزرگی اتفاق افتاده در امت حضرت موسی و حضرت عیسی که این آیه از اون حکایت میکنه. آیه قبل هم همونو میگه ولو انهم ولو ان اهل الكتاب آمنوا و اتقوا. اگر ایمان می آوردن، لو معنیشون این کارو نکردن دیگه. تقوا یعنی همین، یعنی با اون خلیفه‌ای که وصیی که این پیامبرشون معین کرده بود راه می‌رفتن. تقوا همینه دیگه. حقیقت تقوا از کردم تقوای فروعی داره به اصلی. هر گناهی انسان انجام بده از دایره تقوا میره بیرون، ولی اصل تقوا یک کلمه بیشتر نیست، با امام حرکت کردنه. اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. اگر اهل کتاب آمنوا و اتقوا لکفرنا عنهم سیئاتهم ولادخلناهم جنات النعیم. ولو ان، همون تفصیل میدهد، اگر اهل کتاب اقام و تورات و الانجیل و ما انزل الیهم من ربهم، پروردگارشون چیزی کم نگذاشته بود، هم کتاب نازل کرده بود هم ولایت رو نازل فرموده بود، اگر اقامه میکردن لاکلوا من فوقهم و من تحت ارجله، ولی منهم امه مقتصده و کثیر منهم ساء ما کانوا یعملون. ساء ما یعملون. بعد از اینکه داستان امم گذشته رو و تخلفشون رو بیان میکنه که یک دسته نجات پیدا کردن، ما بقیه نجات پیدا نکردن، که عرض کردم هست امیرم این آیه رو به همین تفسیر فرمودن، به این تفرقی که اتفاق افتاد بعد از وجود حضرت عیسی متفرق شدن. چی عامل تفرقشون بود و چی عامل تجمعشونه؟ عامل تجمعشون همونی که زمان حضرت عیسی بوده. در امت ما هم همینه. این آیه رو در سوره مبارکه آل عمران تقدیم کردم که اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا، حالا غلط نخونم، اذ کنتم اعداءا فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمتي اخوانا و کنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، که شما متفرق بودید با نبی اکرم به اخوت رسیدید. الان هم اگه بخواد این اخوت بمونه و این وحدت و امت بمونه، تفرق نشه، باید به حبل الله متمسک بشید که ادامه نبی اکرم، وجود مقدس امیرالمومنین. نمیشه تجمعی که حول نبی اکرم اتفاق افتاده محفوظ بمونه الا حول امیرالمومنین، و اگر تفرق از حول امیرالمومنین شد، تفرق در امت اتفاق میفته. عیناً انبیاء گذشتم همین بودن. این که اون عالم مسیحی گفت نه یه فرقه بیشتر نبودن، از اون دروغ میگید. 71 فرقه شدن یا 72 فرقه شدن، نکته همینه. بعد از حضرت عیسی امکان این که وحدت پیدا بشه نیست الا حول امام، حول همون ولایتی که نازل شده. اینا این ولایت رو اقامه نکردن، لذا مبتلا به تفرق شدن. حضرت فرمود یکیشون امت مقتصد است، بقیه از کثیرن منهم ساء ما یعملون. عملی که در این تکلیف، در مورد این تکلیف انجام دادن، تکلیف به اقامه کتاب و اقامه ولایت، ساء ما یعملون. این همین در امت حضرت هم اتفاق میفته. حضرت همینو میخوان بگن اونا 73 فرقه شدن، 2 فرقه، 71 افتاد، امت من 73 فرقه میشن. یا حضرت همین فرمودن که بعد از حضرت عیسی 72 فرقه شدن. دقیقاً آیه همین تفرق داره ذکر میکنه، میفهمد اگر اینها حول وصیشون جمع میشدن، اقامه تورات انجیل و امر ولایت رو میکردن، لاکلوا من فوق، ولی این کارو نکردن. بعد میفهمد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من رب. حالا شما اون امری که براتون نازل شده در امر ولایت و به صورت امیرالمومنین، شما ابلاغ کنید، که این ابلاغ همه رسالت. اگر ابلاغ نشه، یعنی اون چیزی که در امم گذشته بود، کتاب آمد، امر ولایت هم آمد، و بدون این دو این امت نجات پیدا نمی‌کرد. این در این امت هم هست، نازل شده دیگه، بلغ ما انزل الیک من ربک و الا لم تفعل فما بلغت رسالته. بله روشنه، ایده کفر می‌ورزن، ولی والله یعصم که من الناس، خدای متعال هم تو رو حفظ می‌کند، همین که ان الله لا یهدی القوم الکافرین، اونا با کارشون به نتیجه نمیرسه. یعنی یه جریان کفر اینجا شکل میگیره دیگه، این آیه کاملا واضحه، یعنی یه جریان کفری در این امت اتفاق میفته، این که این کفر بر مدار ما انزل الیک من ربک، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و الا لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. پس یه کفری در این امت اتفاق میفته که بر سر همین امری است که به رسول گرامی اسلام نازل شده، که انقدر این امر مهمه که ابلاغش برابر با ابلاغ کل رسالته. اگر ابلاغ نشه اصلا رسالت ابلاغ نشد، ولی وقتی حضرت ابلاغ میکنن یه جریان کفر شکل میگیره در امت، و این جریان کفر هم خدای متعال نمیذاره به مقصد برسه. ان الله لا یهدی القوم الکافرین، اینا به مقصد نمیرسن، بارشون به من، ولی اتفاق میفته در امت. عنایت میفرمایید، ظاهرا همینه دیگه، و همون اتفاقی که در امت حضرت موسی و حضرت عیسی افتاده همون اتفاق در اینجا میفته و آیات نازل بینه. بعد دوباره خطاب میکند به اهل کتاب، قل یا اهل کتاب لستم علی شیء، شما چیزی دستتون نیست، موقفی ندارید. حال مرحوم علامه یه جور دیگه معنا میکنن، میگن لستم علی شیء شیئن حتی تقیم التورات، شما تکیگاهی ندارید که بتونید تورات انجیل اقامه بکنید. اینو میفهمید، میگن لستم علی، میگن ما اگه بخوایم یک کاری انجام بدیم مثلا فرض کنید، میگن بعد اول یه تکیگاهی پیدا کنیم، خودمون رو استوار بکنیم، بعد این مثلا فعل رو انجام بدیم. میگن شما تکیگاهی ندارید، اقامه تورات و انجیل یه تکیگاهی میخواد، شما نمیتونید تورات و انجیل اقامه بکنید، شما نمیتونید ما انزل الیکم ربکم لستم علی شیء حتا تقیموا التوراة والانجیل و ما انزل الیکم ربکم. ببینید این خطاب دیگه ناظر به اهل کتاب زمان حضرته، اون قایه راجع به اهل کتاب در زمان وقت حضرت عیسی و اتفاقی بود که در امت حضرت افتاد. اون اتفاق چی بود؟ اون اتفاقی بود که ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل، اقامه نکردن دیگه، کثیر منهم ساءما یعملون، عمل نکردن. ولی بعد خطاب میکنه به این اهل کتابی که الان زنده، یا اهل کتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل و ما انزل الیکم من ربکم، شما پایگاهی نداره که بتونید تورات انجیل، شما نمیتونید تورات اقامه کنید. این همونیست که در سوره جمعه هم میفرماید که مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها که مثل الحمار يحمل اسفارا، شما پایگاهی ندارید که بتونید تورات انجیل اقامه بکنید، شما کتاب خودتون هم نمیتونید اقامه بکنید. لستم علی شیء، البته عرض کردم یه احتمالی که مفسرین گفتن اینه که شما نمیرسید به مقصد، چیزی در دستتون نیست، حقی در اختیار شما نیست تا این کار رو انجام بدید. دوباره تأکید داره میکنه، ولی مرحوم علامه میگن نه، میخواد بفهم شما نمیتونید این کار رو بکنید. لستم علی شیء حتی تقیمو، تکیگاهی ندارید، پایگاهی ندارید که بتونید اقامه تورات بکنید. که انهو از اونها خواست ولو انهم اقامو، میگه این یهودی هم که الان هستن که دیگه این کاری ازشون ساخته نیست، اون موقع میتونستن این کار رو انجام بدن. اگر با کتاب حضرت عیسی و با وصی حضرت عیسی راه می رفتند، اقامه تورات و انجیل و امر ولایت می شد، ولی شما دیگه این کار ازتون ساخته نیست، نمیتونید این کار دیگه الان از دست شما بر نمیاد، شما چیزی ندارید، پایگاهی ندارید که بتونید اقامه تورات و انجیل بکنید. این دو احتمال تو این آیه هست که انهو عرض کردم، اگر معنای اول باشه، معناش اینه که خدا متعال دوباره از اونها طلب میکنه، میگه شما دوباره اگه میخواید چیزی در دستتون باشه، به حقی برسید، پایگاهی داشته باشید تو عالم، باید دوباره اقامه تو، الان هم وظیفتون همینه، برگردید اقامه تورات و انجیل کنید، برگردید اون ولایتی که نازل شده بود اقامه کنید، اگر اقامه کنید میرسید به نبی اکرم، اون در جریان نبوت و رسالت شما رو میرسونه به حضرت، بعدم میرسید به امیرالمومنین. ولی شما این کار اگر میخواید الان هم باید همین کار رو بکنید. بعد میفهمد وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين، شاید نازل به اهل کتاب باشه، ولی این اهل کتاب اگر اقامه تورات و انجیل و ولایت رو بکنن میرسن به امیرالمومنین، ولی اینطور نیست، اینا این کارو نمیکنن، در زمان خود حضرت عیسی هم نکردن، الان هم این اهل کتاب این کارو نمیکنن. وقتی امر ولایت نازل میشه اینهایی که از مدار خارجن موجب میشه طغیانشون اضافه بشه، کفرشون اضافه بشه، ولو در ظاهر ادعای ایمان میکنن. وقتی این تراز و شاغول الهی، این میزان الهی نازل میشه، اینا چون میزان رو نمیپذیرن طغیان و کفرشون افسوده میشه. اینجوری هستن دیگه، چون میدونید امتحان به ولایت امتحان اصلی است دیگه، اون امتحانه که خیر و شر از هم جدا میشن. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، اون کوره به فتنه ای که در یک امت به پا میشه که امت رو تسویه میکنه، منافق و مؤمن از هم جدا میشن. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. جدا شدن راستگو و دروغگو تو موضوع ولایت، ولی همه میگن ما پیرو به حضرت عیسی هستیم. وقتی نوبت به وصایت میرسه جریان تجزیه میشن دیگه. یه امت مختصره میدونن، کثیرا منهم سا اما کانو یعم سا اما یعملون. در امر امامت هم همینطوره، فرمود ولیزیدن کثیرا منهم، بسیاری از اینها ما انزل الیک، من به شما دستور میدم بلغ ما انزل الیک من ربک، اینو باید ابلاغ کنید. این امر مهمی است، به وسیله او اقامه قرآن میشود، امت ساخته میشه. ولی یزیدن کثیرا منهم، بسیاری از اینها همین امری که بر تو نازل شده، ما انزل الیک من ربک، داستان ربوبیت خدای متعال، تو بناس امتی بسازی، بر مدار شما امتی ساخته بشه، رب به شما برای اینکه شما بتونی این کار رو انجام بدی و این مأموریت رو به انجام برسونی حقیقتی رو بر شما نازل کرده، و شما بناس این امر رو جاری کنید در امت، ابلاغ کنید، جریان پیدا کنه این امری که رب به تو نازل کرده بر تو. ولی این امر لذا میدونید بعد از قدیر خیلی ها میامدن میگفتن آقا خودت فرمودی یا امر خداست؟ میفهمد این شأن ربوبیت الهی است، رب به توست که این حقیقت رو بر تو نازل کرده، به تو هم دستور داده شما که بناسی امت بسازی اینو ابلاغ بکن. یه جریان کفری هم تو امت شما شکل میگیره، وقتی ابلاغ میکنی اینهایی که نمیخوان همراهی کنن، اینهایی که تا الان هم به ظاهر با شما همراه بودن، وقتی این امر نازل میشه اینا بر طغیانشون اضافه میشه. تا قبلش به ظاهر کنار نبی اکرم هستن، ولی وقتی امر قدیر نازل میشه یزیدن ولی یزیدن نه کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانن و کفر. فلا تأس علی القوم الکافرین، شما امتتو بساز، نگران این جمع نباش. اینهایی که وقتی امر الهی نازل میشه پروردگار تو برای اینکه تو بتوانی یک امت بسازی، یه حقیقتی رو بر شما نازل میکنه، به شما دستور ابلاغ میده، با ابلاغ این دستور اینا کافر میشن، طغیانشون افسوده میشه، نباید تأسف بر اینا بخوری. چون میدونیم پیامبر از کنم عزیزون علیه معانتون حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوفون، میفهمد اینایی که در موضوع ولایت با تو کنار نمیان اصلا نگرانشون نباش. بله اونایی که در این موضوع با شما کنار میان شما نگرانشون باش، شفاعتشون بکن، رنج ببر تا اونها رو برسانی به مقصد. ولی اینایی که سر موضوع امیرالمومنین از شما جدا میشن، که جدا میشن، کما این امت حضرت موسی اینجوری شدن، کثیرا منهم سا ما یعملون. اینجا هم همینطوره، خدای متعال میفهمد که پیغمبر ما ابلاغ بکن، ولی ان الله لا یهدی القوم الکافرین، یه قوم کافر میشن اینجا. در آیه بعد میفهمد ولی یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک، این حقیقتی که بر تو نازل شد در امر قدیر، امر ولایت، موجب افزایش طغیان اینها میشه. باز هم تاکید میکند ولا فلا تأس علی القوم الکافرین. در آیه قبل میفهمد که خدای متعال نمیذاره کار اینا به نتیجه برسه، اینا نمیتونن جلوی امت سازی تو رو بگیرن، فتنه میکنن، سقیفه به پا میکنن، مسیر رو هم منحرف میکنن، ولی کارشون به نتیجه نمیرسه. بعد میفهمد نگران احوال اونا هم نباش، اینا جهنمی میشن بشن، نه کارشون به نتیجه میرسه، ان الله لا یهدی القوم الکافرین، ولی شما قصه به احوال اینها بخور. ولی بدان این امر مهم رو که ابلاغ میکنی یه عده کافر میشن، مثل امت حضرت عیسی است، کثیرا منهم سا ما یعملون. اینا هم یه عدهشون هستن که به کفر میرسن، به ازدیاد طغیان میرسن در موضوع، کما اینکه رسیدن دیگه. وقتی خدای متعال قدیر رو به پا کرد، اینا ازدیاد طغیان کردن، نتیجه شد احراق بیت، نتیجه شد کرب، عاشورا و امثال اینا. ولی یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا فلا تأس علی القوم الکافرین. شما نگران این جمعیت هم نباشید. عرض کردم ولی یزیدن نه ممکنه ناظر به اهل کتاب باشه، این اهل کتابی که در زمان نبی اکرمند، اینها اگه برگردن از نو اقامه تورات انجیل کنن و اون دستوراتی که در امت خودشون بوده اون مسیر رو برن، اینا نسبت به امر قدیر هم موضع نمیگیرن. ولی بسیاری از این اهل کتاب وقتی قدیر شکل گرفت موقفشون با نبی اکرم تندتر شد. تا قبل قدیر احساس میکردن میشود کاری کرد. بنابراین این آیه هم میتونه ناظر به جریان یهود و نصارای بیرون امت حضرت باشه و ان کثیرا منهم و لیزیدن کثیرا منهم، میتونه ناظر به همین جریان یهود هذه الامه باشه، هم یهودی که در بیرون هستن امر قدیر موجب ازدیاد طغیانشون شده، همین کار هم کردن دیگه، پیوند خوردن با هم دیگه و بعد یه اتفاقات عظیمی رو در دنیای اسلام رقم زدن. هم یهود هذه الامه اینجوری هستن که در موضوع قدیر به کفر میرسن، به ازدیاد طغیان میرسن و یعنی وقتی حضرت صف با میستن اونم صف با میستن پا به جفت دیگه. تا قبلش با حضرت کنار میان، عرض کنم دور بر حضرت جمع میشن، تو جنگا به ظاهر شرکت میکنن، منتظرن حضرت اینا رو هم سهیم کنن دیگه در فتوحات و غنایم دارالایمان. وقتی حضرت این کارو نمیکنن و ابلاغ قدیر رو میکنن که طرح ربوبیت خدای متعال داستان قدیر، طرح نبی اکرم از ناحیه خودشون نیست که، این ربوبیت الهی است که از طریق نبی اکرم نازل میشه. ما انزل الیک من ربک، طرح خداست، ربوبیت خدا نسبت به حضرت. این تر وقتی محقق میشه، وقتی قدیر محقق میشه دیگه اونا پا به جفت میستن دیگه. ولی یزیدن نکثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا فلا تأس علی القوم. اینا بخشی از امت شما بودن به ظاهر، بعد اینا متفرق میشن، گرفتار عذاب میشن، اصلا نگران احوال اونا نباش. نسبت به اونهایی که با نزول این امر به طغیان نمیرسن، خشوع میکنن، میپذیرن که همون امت مقتصده هستن، نسبت به اونا شما مأموریت دارید. اینها رو نه شما مأموریت دارید و نه خدا اجازه میدهد اونا کار شما رو متوقف بکنن. ان الله لا یهدی القوم الکافرین فلا تأس علی القوم الکافرین. حالا شاید بشه اینجوری ترجمه کرد این تعبیری که در روایات بود که ما انزل علیهم رب، یعنی ولایت. بله مقصود ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام است، اما همون ولایت به اندازه‌ای که بر امت اونا نازل شده بوده که در اوصیاء خودشون تحقق پیدا می‌کرده، اون ولایتی است که در پیغمبر خودشون بوده. چون می‌دونید انبیای امم گذشته، حالا بر اساس روایات ما شیعیان کملن دیگه، همشون حامل ولایتن، به اندازه‌ای که حامل ولایتن امت خودشون رو دعوت به ولایت می‌کنن و با اون انبیا ولایت هم نازل می‌شد بر امتشون. چون شیعه کاملن، وقتی نازل میشن تو این عالم هم کتاب باشون نازل میشه، طرح خدای متعال برای اداره امت، هم حقیقت ولایت بهشون نازل می شده و اون امت مقید بودن، مکلف بودن هم در این طرح عمل کنن، هم ذیل این ولایت اقدام کنن. و اگر این کار رو می کردن لعکلومون فوقم و من تحت ارجلهم، تو این امت هم همینه، اگر این کار رو می کردن لعکلومون فوقم و من تحت ارجلهم. اونجا سا اما کانو کسیرا منهم سا اما یعملون، اینجا هم که ان الله لا يهدي القوم الكافرين ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا و كفرا. تو امت حضرت هم این اتفاق میفته، اون كثيرا منهم ساء ما يعملون، اینجا ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا و كفرا فلا تأس على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.